بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در شرایط شرعیه شروط ضمن عقد بود. شرایط ضمن عقد 8 شرط برش ذکر کردن. یکی از این شرایط این بود که مخالف کتاب الله و سنت نباشه. دلائلش رو گفتیم و روایاتش رو خوندیم و جمع بین روایاتش کردیم، رسیدیم بقیه هنا امورون. دو امرش رو گفتیم، فعلا میریم سراغ امر سالس. گاهی توهم میشود که ادله شروط به حکم استثناء در مقابل ادله محرمات و تخصیص میزند. مثلا فرموده الولاء لمن اعتق، میگیم الا اینکه شرط خلافش بکنم. الولاء لمن اعتق الا اینکه شرط خلافش کنن. اگر شرط خلاف کردن، المؤمنون عند شروطهم، بگیم مقدم میشه و تخصیص میزند. جمع بینهما به تخصیصه. و به این ترتیب میشود خیلی از شروطی که جایز نیست ما اونها رو جایزش کنیم. ولیکن دو تا جواب داره. جواب اول این است که نسبت بین المؤمنون عند شروطهم و روایاتی که میگه ما خالف الکتاب و سنه باطله، نسبت بین اینها عموم خصوص من وجهه، نه عموم خصوص مطلق که تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه الولاد من اعتق هم شامل می شود اونجایی که شرط ضمن العقده، همونجایی که شرط ضمن العقد نیست، هر دو شامل می شه. الولاء لمن اعتق هر دو شامل می شه، هم شرط ضمن العقد باشه هم نباشه. المؤمنون عند شروطهم شامل می شه هم الولاء لمن اعتق هم شروط دیگر رو. بنابراین او از یک طرف عمومیت داره، این از یک طرف عمومیت داره. قدر مشترکشون این از کسی شرط ضمن العقد کنه، الولاء لمن اعتق رو برداره. اما هر کدام اینها جداگانه مصداق دارن. المؤمنون عند شروطهم منصر و الولاء نیست، عامه. المؤمنون عند شروطهم خودش میگه شروط صحیح است، مگر اینکه دلیل بر خلافش باشه. این یک اشکال. و اما اشکال دوم که مهمتر است این است که شرط نمیتواند مشرع باشه. وقتی میفرماید المؤمنون عند شروطهم، یعنی چیزی که منهای شرط مشروع است، حالا شرط کردی عمل کن. اینان شبیه نذر و عهد و قسمی. آیا نذر میتواند حرام و حلال کنه؟ عهد و قسم میتواند حرام و حلال کنه؟ نذر اون چیزی که منهای نذر حلاله نذر کن، اونی که منهای قسم حلاله قسم بخور. نه این است که قسم میتونه حرام و حلال کنه، نذر حرام و حلال کنه، شرط حرام و حلال کنه. شروط که نمیتوانن تشریعی داشته باشن. ما نگاه کنیم ببینیم قبل از شرط چه حالتی داره. شرط داره الزام میکنه این چیزی، و الا بنده با شرایطم بخوام احکامش قاره عوض کنم، من حق تشریع ندارم که با شرطم بخوام حلال و حرام کنم، حرام و حلال کنم و احکام شارعه و با شرطم تغییر بدم، با نذرم تغییر بدم، با قسمم تغییر بدم. من این کاری نیستم که بتوانم یه همچین کاری رو انجام بدم. فلا هازا، این اشکال به هیچ وجه وارد نیست. ادله شروط نمیتواند ادله احکام و حالا حلال حرام نگید، احکام وضعیه رو مثل الولاد من عتق رو بگید، نمیتواند احکام وضعیه یا تکلیفیه رو تغییر بدهد، چون شرط کننده حق تشریع ندارد. او نمیتواند حلال حرام کنه، حرام حلال کنه. کدامشو؟ عام و خاص گفتیم، عام و خاص من وجهه. میگیم الولا لمن اعتق هم اونجای شامل میشه که شما شرط ضمن العقد کردید با عایشه، شرط ضمن العقد کردن، و هم اونجایی که اصلا شرطی نشده، یک کسی دیگری رو عقد کرده است، الولاد من اعتق شاملش میشه. این دوتا جهت خاص و جهت عام. و اما از اون طرف المؤمنون عند شروطهم، هم الولاد من اعتق رو میگیره، هم سایر شروط رو میگیره دیگه، منصر به این شرط کنی. اون قدر جامعش این است الولاد من اعتق رو عنوان شرط ضمن العقد بیارن. اینش ماده اشتراک. ماده افتراق هم این است الولاد من اعتق تو شرط نباشه، جدا باشه، و المؤمنون عند شروطهم شروط دیگر رو غیر از الولاد من اعتق بگیره. بنابراین دو ماده افتراق دارد و یک ماده اجتماع. وقتی اینها تعارض پیدا کردن، خب نتیجه تعارض چی میشه؟ این است که به هیچ کدام در چیز عموم خصوص من وجه نمیشه عمل کرد. باید بریم سراغ اصول. اصل هم در معاملات چیه؟ فساده. اصل این است که این شرط شما معتبر نیست، چون شرط هم جزء بند و بیل معاملات دیگه. وقتی اصل در معاملات فساده و عدم تأثیره، اصل در شرایط هم عدم تأثیره، چون نه المؤمنون شامل شد، نه الولاد من اعتق شامل شد، ناچاریم هر دو رو رها کنیم بریم سراغ اصول. اصولی که داریم اصالت الفساد در باب معاملات، کل شرط فاسد الا ما ثبت صحته، کل بیع فاسد الا ما ثبت صحته، همه اینا اصالت الفساد داره. سابقا هم به قدر کافی در بارش صحبت کرده ایم. خب بریم سراغ امر چهارم. این امر چهارم مهمه، دقت کنید. اشکالی در اینجا هست که مرحوم شیخ انصاری هم متعرض شده و در صدد جواب برآمده. ببینیم جواب صحیحه یا جواب دیگری دارد. اشکال این است، در بعضی از این روایات که خوندیم می گفت اگر کسی شرط کنه ترک تزویج را، تزویج ثانی رو باطله. شرط کنه ترک هجران رو باطله. شرط کنه چی رو باطله؟ خب یه شرایطی رو باطل. تسری شرط کنه عدم تسری را کنیزی نگیره باطله. در حالی که اینا ذاتن مباهند یا ذاتن واجب. ازدواج ثانی ذاتن مباهه یا نه؟ مباهه. تسری ذاتن مباهه یا مباه نیست؟ مباهه. حالا اگر کسی شرط کرد ترک مباهی رو، ترک مباه چرا حرام باشه؟ تزویج ثانی فعلش و ترکش هر دو مباهی، هم میتوانه انجام بده هم میتوانه انجام نده. حالا این شرط کرده ترک مباهی از مباهات را، حرام نمی کنه. نمیگه این مباه بر من حرام، میگه من با تو عهد میکنم که این کار را نکنم. خب اگر مباهه، اینن مثل این است که زنی مردی با زنش عهد کنه که من مسافرت بدون تو نمیروم، مسافرت با او مباهه، مسافرت نکردن با او هم مباهه. حالا شرط ضمن العقد کرده که من بدون تو مسافرت نمیروم، مسافرت زیارت فرض کنید عتبات عالیات یا زیارت اعمال مستحب و حج مستحب و عمره مستحب و امثال ذلک و خب همونطوری که میشه سایر مباهات شرط کرد که ما انجام نمیدیم، ترک ازدواج ثانی و تسری هم جز مباهات. چرا روایات میگه حرامه؟ سوال در فرض اباحش بوده، سوال در فرض بوده که مباح بوده برای این مرد، حرام نداشته. بله؟ خب معنیش این است همه سایر مباحات هم همینطوره؟ این چه خصوصیت داره؟ این چه خصوصیتی داره؟ این مباحه مثل سایر مباحات. خوب دقت کنید، این اصل اشکال که واقعا به نظر میرسه که این روایات داره ترک مباح رو اشکال میکند و اینو که نه حرام میداند، این نمیسازه با اینکه فرضمون این است اینا جز مباحاته. معلوم شیخ انصاری، اجازه بدید کلام شیخ بگم، معلوم شیخ انصاری راه پرپیچ و خمی را برای جواب این اشکال پیموده. میگه اجازه بدید، میگه مباحات دو رقمه. یه مباحاتی است که به عنوان اولی مباحه، اما به عنوان ثانوی میشود ترکش کرد. فرض کنید همون سفر با زوجه به عنوان اولی مباحه، عنوان ثانوی میشه، به عنوان ثانوی میشه قسم خورد، به عنوان ثانوی میشه نذر کرد، نذر کنن ترکش کنن، نذر قسم بخورن ترکش کنن. مباحی است که به عنوان اولی مباحه، اما به عنوان ثانوی قابل تغییره. قسم رو مثال میزنیم، اینو بهانه نکنید، قسم رو فکر کنید، قسم میخوره که این تعیین کنه، مورد قسم که دیگه رو چون در شرط نیست. این یک رقم مباح داریم، دقت بفرمایید. بعد میفرماید رقم دومش این است که چیزی است مباح است ولو به عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی هم اباحش نباید از بین بره. فقط به عنوان اولی نیست، یعنی به عنوان نظرم نمیشه عوض کرد، به عنوان عهدم نمیشه عوض کرد، به عنوان شرط ضمن العقدم نه. اباحتون بالعنوان الاولی و بالعنوان ثانوی. خب از کجا میفهمیم فرق بین اینها؟ مباحات این چنین است، مباحات اون چنان است، مباحاتی فقط به عنوان اولی مباحه، مباحاتی به عنوان اولی و ثانوی، هر دو مباحه، نمیشه شرط کرد. میگه از دلیل خاص که وارد شده، این روایاتی که در باره تسری و تزویج وارد شده نشان میدهد تسری و تزویج از مباحات به عنوان اولی و ثانوی و همه هست و نمیشود اباحش رو تغییر داد و نمیشود شرط کرد ترکش رو. بنابراین در این که کدام مباح از قسم اوله که عنوان اولی فقط و کدام مباح از قسم ثانیه، این فقط دلیل شرعی میخواد و الا ما راهی برای تشخیص در اینها نداریم. درسته؟ قسم دوم مثالش همین مورده، همین نکاح مجدد و همین تسری، این قسم دومه که به جمعی عناوین اباحه‌ش نمیشه به هم زد، با قسم هم نمیشه، با شرط هم نمیشه، با عهد هم نمیشه، با هیچی نمیشه تغییر داد این تسری و تزویج سان. از کجا فهمیدید که این قسم دومه؟ این روایات که خوندیم دیگه، این روایات به ما نشان میدی از قبیل قسم دومه. اون وقت مرحوم شیخ میمانه که کجا از قسم اوله، کجا از قسم دومه، چه رقم تشخیص بدیم، همه جا ادله شرع در اینجا داریم. در اینجا بنده یه اشکال دارم به فرمایش مبارک ایشون و یه راه حل دیگر، و اما اشکالی که داریم به ایشون این است، امام علیه السلام استدلال به آیات قرآنی کرد که ظاهرش اباحه است. فرمود قرآن مجید میگوید مثنا و ثلاث و ربا. قرآن مجید میگه بله اگر حجری بوده باشد چنین و چنان میشه. خب وقتی قرآن به آیاتی که ظاهرش اباحه است تمسک میکنه، نمیگه عنوان ثانوی هم، این معلوم میشه هر کجا آیات قرآن یه چیزی رو مباح شمرده همه اونها رو ما نمیتوانیم. تکرار میکنم استدلال امام در اینجا به آیاتی که فقط اباحه رو میگه، عناوین اولی ثانوی توش نیست، این استدلال امام این کار شما رو مشکل میکنه. معلوم میشه عنوان ثانوی در اینجا مطرح نیست، امام به عنوان اولی داره استدلال و آیه مثنا و ثلاث و ربا میکنه. معلوم میشه چیز دیگری در آیه نیست، جواب دیگری این مسئله داره. از کجا جواب؟ جواب شیخ رو بگیریم که گرفتار این دست انداز بشیم. امام استدلال میکنه به آیاتی که اباحه میگه، بنابراین اباحه اولی و دومی نداره. هر چیزی که ظاهر آیات اباحه باشه، مگر اینکه بگید امام تعبدن تفسیری برای این آیه کرده که به عنوان اولی و عنوان ثانوی هر دو، یا همچین چیزی ما نمیبینیم. عام میگه خداوند حرام نکرده، اون در واقع عدم حضره، عدم منعه. و اما جواب دیگری دقت کنیم ببینیم این جواب درسته میتونیم بدیم. این است که مباهاتو اگر شما تصمیم بگیرید در برهه از زمان ترک کنید عیب نداره، اما اگر شما تصمیم بگیرید در تمام عمر مباهی رو ترک کنید، آیا اینم هست جایزه یا این وهن به حکم شارعه؟ شما کار به عقل ندارم، شما منهای عقل تصمیم گرفتید که در تمام عمر از فلان، مثلا میگه ما در تمام عمر من عسل نمیخورم و به این تصمیم عمل میکنی، آیا میشه اباحه رو تصمیم گرفت که به طور کامل ترک مباح کرد یا ترک مباح به طور کامل؟ خودش یه نوع اهانته به حکم اباحه شرعه. شارعه برای تو مباح کرده، تو میگی من بر تمام عمر چشم میپوشم از این اباحه. بله باشه، اونم اگر در تمام عمر واجب کنه ما جواب قابل بحثه، اون چیزهایی که واجب غیر واجب باشه. بله ما مثلا میگیم اجازه بدید روحانیت حرامه، روحانیت ترک مباحاتی است در تمام عمر، چرا شارع مقدس حرام کرده؟ برای اینکه شماها یا کسانی که اون روایت داره خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، اون داستان علا ابن زیاد و برادرش عاصم ابن زیاد که گفت عاصم برادر من همه کار زندگی و کسب و اینا ترک کرده، در خانه همش مشغول عبادت است، حضرت فرمود این کار غلطی است که انسان مباحات همش ترک کنه تو خانه بنشینه مشغول عبادت باشه، نه این عبادت به درد میخوره نه ترک. ما شبهه داریم لااقل شبهه که ترک مباح رو برای همیشه کردن قسم بخوره نذر بکنه امثال اینها، نمیدونیم ما بتونیم بگیم این صحیحه. اگر این باشه راه حلی برای روایات بحث ما پیدا میشه، این ترک تصریح مطلق کرد، این گفت من مطلقا تصریح ترک میکنم، مطلقا ازدواج ثانی ترک میکنم، نگفت عبارت من الزمان ظاهرش تا آخر عمرشه مطلقا گفته. میدونم میدونم این مقید شده به ترک ازدواج ثانی مطلقا نفی عبارت من الزمان. خب شارع مقدس میگه ترک مباح دائما کار درستی نیست، ترک مباح دائما کار صحیحی نیست، بنابراین درست مباح میشه ترک کرد میشه به جا آورد، اما ترک همیشهش قابل بحثه قابل ایراده. که هیچ وقت ترک نکنم نوزه شایدم اشکال داشته باشه که من هیچ وقت در عمرم به خودم اجازه ندم نماز شب ترک کنم، اونم قابل بحثه اونم قابل بحثه. شما وقتی که اجازه شارع مقدس به داده این استحبابه، تو در تمام اون بر خودت واجب میکنیم، اول کلامی که آیا یه همچین نظری درسته؟ به هر حال این مسئله قابل تأمله و باید روش فکر کرد. من ندیدم کسی وارد این مسئله بشه ترک مباح مادام العمر چه حکمی دارد یا فعل مستحب مادام العمر چه حکمی دارد، ولی مسئله ایست که می شود درباره اون صحبت کرد و بحث کرد و ایرادی مطرح کرد. چه کار میکنن؟ خب تلخص همین جمعی ما ذکرنا ها؟ ترک ما دام العمر یک بی اعتنائی و حکم شارع است و ما این بی اعتنائی و حکم شارع رو نمیتونیم بگیم صحیحه. اگر این باشه راه دیگری پیدا میشود برای این بحث که ما بتوانیم مشکل رو حل کنیم. بله این تکلیف خودش این طور میکنه، معنیش این است که من مباح شارع رو عملا قبول ندارم، مباح شارع قبول ندارم، استحباب شارع قبول ندارم. به هر حال این راجع به این بحث. و اما نکات دیگری هم باقی مونده که انشاءالله فردا به سراغ اونها می رویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.